تربیه خیچاری.
سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های این ساعت، حدود 300 نیروی بحری آمریکا که تازه به پایگاه نظامی شوراب هلمند رسیدند، با نیروهای افغان در بخش آموزش و مشوره‌دهی همکاری میکنند. با این و سایر گزارش های روز تا لحظات بعد برمیگردیم و فراموش نکنیم که در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. معاون دوم رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی با اشتراک در مراسم رسمی استقبال از گلبدین حکمتیار از طالبان خواستند تا به پروسه صلح بپیوندند. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند طالبان بر ولسوالی دوشی این ولایت حمله کرده و شاهراه پل خمری کابل را برای ترافیک بسته کردند. و رئیس جمهور ایران از شهروندان کشورش خواسته تا به کس رأی بدهند که در ایران حاکمیت مطلق می‌آورد. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی با اشتراک در مراسم رسمی استقبال از گلبدین حکمتیار از طالبان خواستند تا به پروسه صلح بپیوندند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی میگوید در کنار سرور دانش و محمد حنیف اتمر، برخی از اعضای شورای عالی صلح و دیگر مقامات دولتی نیز در این گردهمایی در شهر جلال آباد اشتراک کردند. در مراسم امروز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، معاون دوم رئیس جمهور، شماری از اعضای شورای عالی صلح و شورای ملی و نیز شماری از اعضای کابینه از پیوستن امیر حزب اسلامی و برنامه صلح رسما استقبال کردند. گلبدین حکمتیار در این مراسم سخنرانی نیز می کند و این دومین سخنرانی رسمی حکمتیار پس از بازگشت تقریبا 20 ساله او به افغانستان است و یک روز پیش از این در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندند. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند طالبان بر ولسوالی دوشی این ولایت حمله کرده و شاهراه پل خمری کابل را برای ترافیک بسته کردند. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی بر رادیو آزادی میگوید طالبان صبح امروز منطقه بید دره را زیر تصرفشان درآوردند. سرحدی میگوید نیروهای تازه نفس به این منطقه فرستاده شدند و تا ساعات دیگر این شاهراه بازگشایی خواهد شد. یک روز پیش از این طالبان بر چندین منطقه در شاهراه بغلان حمله کردند که به گفته مقام‌های محلی این ولایت از سوی نیروهای امنیتی افغان عقب زده شد. مقام‌های امنیتی اروزگان میگویند دو تن از نیروهای امنیتی افغان در حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالقوی عامر امنیت اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت این حمله از سوی نیروهای هوایی افغان اشتباهاً صورت گرفته است. چند پیش در نتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی نیز 5 تن از نیروهای افغان در اروزگان کشته شدند. در یک خبر دیگر مقام‌های اروزگان میگویند در عملیات خالد در این ولایت تا اکنون 10 طالب مسلح کشته شده و مقدار زیادی از تجهیزات جنگی این گروه در حملات هوایی نیروهای امنیتی نابود شده است. چند خبر از منطقه و جهان را برایتان داریم. رئیس جمهور ایران از شهروندان کشورش خواسته است تا به کس در انتخابات رای بدهند که در ایران حاکمیت مطلق بیاورد. در این حال مخالفان حسن روحانی پالیسی‌های اقتصادی و ایران ناکام عنوان کردند. روحانی و رقیبش ابراهیم رئیسی و حامیانشان به صورت جداگانه سخنرانی کردند. روحانی تلاش دارد تا برای یک دوره 4 ساله دیگر رئیس جمهور ایران شود. او در شهر یزد به هوادارانش گفت که خواهد گذاشت باری دیگر فضای امنیتی بر پوهنتون‌های ایران حکم فرما شود. در جریان این سخنرانی شماری از شرکت کنندگان از روحانی خواستند تا با بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف، رفع شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می برگزار گردد. در نتیجه لغزش زمین در جنوب قرقیزستان حداقل 24 تن کشته شدند. وزارت حالات اضطراری قرقیزستان گفته که 9 کودک هم در میان قربانیان شامل است. ده ها تن از نجات دهندگان سرگرم جستجوی بازماندگان روی دادند. در این حال الماسبی کاتامبایوف رئیس جمهور قرقیزستان در یک پیام عاطفی روی شبکه یوتیوب ریاست جمهوری آن کشور گفته است که به مردم قریه اوایل هفته در مورد خطر احتمالی لغزش زمین اطلاع داده شده بود و از مردم خواست که به هشدارهای کارشناسان توجه کنند. هزاران تن در واشنگتن پایتخت آمریکا با اشتراک در یک راهپیمایی در برابر پالیسی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره تغییر اقلیم و محیط زیست اعتراض کردند. معترضان از یک پیشنهاد ترامپ در مورد فعالیت‌های محیط زیست به شدت خشمگین بودند. ترامپ پیشنهاد کرده که در اداره حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا بسیار تنقیص وارد شود. قصر سفید همچنین در این مورد دقت می‌کند تا از توافق اقلیمی پاریس بیرون شود. بیش از 190 کشور جهان به شمول ایالات متحده این توافق را به امید این که جلو گرم شدن زمین گرفته شود امضا کردند. هفته گذشته هم هزاران دانشمند و هوادارانشان در واشنگتن گرد همایی را به همین منظور برگزار کردند. آنان از پالیسی های اداره رئیس جمهور ترامپ در بخش ساینس و تحقیق انتقاد کردند. و حکومت کیوبا میگوید در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی این کشور حداقل 8 تن کشته شدند. تمامی قربانیان این سانحه نیروهای دولتی بودند. طیاره N-26 روز شنبه از یک میدان هوایی در نزدیکی هاوانا پایتخت کیوبا پرواز کرد و در 60 کیلومتری همین میدان در بالای یک تپه سقوط کرد. حکومت کیوبا یک کمیسیون را موظف ساخته تا در مورد چگونگی این رخداد تحقیق کند. بر اساس گزارش‌ها هنگام سقوط تیاره هوا صاف و آفتابی بود. تا هنوز معلوم نیست که تیاره دقیقا هنگام سقوط چند سرنشین داشت. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی که از تولد خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. سپاس از امراهی هر یک شما. همینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه حدود 300 نیروی بحری آمریکا که به تازگی به پایگاه نظامی شورا به هلمن رسیدند با نیروهای افغان در بخش آموزش و مشوره‌دهی همکاری میکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر حمایت اطفال در افغانستان میگویند تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. با افزایش مراکز صحی و قابله ها در ولایت بغلان میزان مرگ و میر مادران کاهش یافته است.
در حدود 1600 مادری که فوت میکرد در 100,000 ولادت زنده بود که خوشبختانه با سروی فعلا به 1295 کاهش یافته.
گروهی از ورزشکاران در هرات میخواهند به هدف پیام دوستی 400 کیلومتر را تا شهر مشهد ایران طی کنند.
هدف سفر به جمهوری اسلامی ایران رساندن پیام صلح و دوستی دو ملت افغانستان و ایران هست.
در تحولات جهان ولادیمیر پوتین دیگر در انتخابات ریاست جمهوری خودش را نامزد نکند. خواست معترضان در روسیه. در ادامه این برنامه شماره از روزنامه های امروز چاپ کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. حدود 300 نیروی بحری آمریکا در پایگاه نظامی شورا به هلمند با نیروهای افغان همکاری میکنند و آنان را آموزش و مشوره می دهند. یک مقام محلی به رادیو آزادی گفت که در صورت نیاز این نیروها به حمایت هوایی از نیروهای پیاده افغان هم خواهند پرداخت. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی ساخته است.
یک مقام محلی در هلمند میگوید سربازان تازه نفس آمریکایی تنها به درخواست شورای نظامی این ولایت در شمار از عملیات‌ها همکاری خواهند کرد. حدود 300 سرباز نیروهای مرین ایالات متحده آمریکا دیروز به هلمند رسیدند که وظیفه عمده‌شان آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. زاهد عتل مسئول بخش مطبوعاتی والی هلمند در صحبت تلفنی دیشب رادیو آزادی گفت که این نیروها در پایگاه در حدود 35 کیلومتری شهر لشکرگاه مرکز هلمند مستقر شدند و افزود
در سمندری زاکونه
این نیروهای بحری حدود 300 نظامی هستند که در پایگاه نظامی شورا به هلمند جابجا شدند. این نیروها در بخش مشوره و آموزش نیروهای افغان کار میکنند و به درخواست شورای نظامی هلمند در عملیات ها هم همکاری خواهند کرد. مأموریت جنگی ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی به پایانش رسید و اکنون مأموریت جدید ناتو به نام حمایت قاطع به هدف آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به پیش می رود. عتلم گفت که هنوز در مورد سهمگیری نیروهای تازه نفس امریکایی در عملیات ها و نیز گزمه ها فیصله نشده است. در حال حاضر این نیروها تنها در پایگاه شوراب حضور دارند. موضوع اشتراک مستقیم در عملیات ها مطرح نیست. آنان در ادامه مأموریتشان در ساختن پلان ها با مقام های قلوردوی 215 میوند و زون 505 پلیس بست کمک خواهند کرد و به اساس تقاضا و حمایت هوایی هم خواهند پرداخت. یک روز پیش از رسیدن این نیروها طالبان به روز جمعه عملیات بهاریشان را زیر نام منصوری اعلام کردند و گفتند که حمله های را علیه ائتلاف برهبری ایالات متحده و نیز نیروهای افغان انجام خواهند داد. به اساس گزارش ها از جمله 14 ولسوالی هلمند 10 ولسوالی آن تحت کنترل یا تهدید طالبان است. نیروهای افغان بخش‌های دیگر به شمول لشکرگاه مرکز هلمند را در دست دارند. هلمند در ماه‌های گذشته شاهد درگیری‌های سنگین و خونین میان نیروهای افغان و طالبان بوده است. به اساس گزارش فرانس پرس حدود 30,000 تن خانه‌هایشان را ترک کرده و عمدتاً در لشکرگاه پناه گزیدند. خرابی امنیت هلمند به باور شمار از کارشناسان نظامی می تواند امنیت قندهار و اروزگان را نیز به گونه جدی تهدید کند. اکنون دیده شود که جابجایی حدود 300 سرباز تازه دم امریکایی در هلمند وضعیت این ولایت را در چه حد به جهت مثبت تغییر خواهد داد. همزمان با این اداره تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سرگرم آماده ساختن پالیسیش در مورد افغانستان است و به اساس گزارش ها بحث در مورد اعزام 3000 تا 5000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان ادامه دارد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد.
از هفت روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. آمادگی ها برای مراسم رسمی استقبال از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار آغاز شده. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در مراسم امروز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، معاون دوم رئیس جمهور و شمار از اعضای شورای عالی صلح و شورای ملی شرکت می کنند. اظهارات دیروز گلبدین حکمتیار در شمار زیاد از روزنامه‌های امروز چاپ کابل به چشم می‌خورند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که شمار از این رسانه‌های چاپی را مرور کرده است.
اظهارات دیروز گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ولایت لغمان مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که بالاخره گلبدین حکمتیار در ولایت لغمان در میان مردم حضور یافت و موقفش را در یک نشست بیان کرد. سرمقاله نویس میگوید حکمتیار از انتخابات و آرای مردم حمایتش را اعلام کرد، گذشته را فراموش و به همه دست دوستی و برادری دراز کرد. سرمقاله نویس نوشته است که آقای حکمتیار از حکومت مرکزی نیرومند که به باور سرمقاله نویس هدفش نظام ریاستی است پشتیبانی می کند. سرمقاله نویس می نویسد که همه چهره های سیاسی و جریان ها از پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح ستایش کردند و این را یک اقدام نیک خواندند. اما سرمقاله نویس با توجه به گذشته برخی تنظیم ها که در جنگ ها دخیل بوده اند ابراز نگرانی کرده که مبادا تاریخ بار دیگر تکرار گردد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که تلاش حکمت به خصوص رئیس جمهور غنی به خاطر پیوستن حکمتیار به پروسه صلح ستودنی است. در سرمقاله آمده است که تلاش های آقای غنی در این راستا نتیجه داد و انجینیر حکمتیار پس از چندین سال بار دیگر از صلح و برادری سخن گفت. سرمقاله نویس می گوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طالبان و دیگر مخالفان مسلح نیز خواسته است که راه گلبدین حکمتیار را دنبال کرده و به پروسه صلح بپیوندند. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که گلبدین حکمتیار ظاهر شد و از صلح و رأی مردم سخن گفت. سرمقاله نویس می گوید که آقای حکمتیار جنگ را نامشروع خواند و از طالبان مسلح نیز خواست تا راه صلح را در پیش گیرند. سرمقاله نویس اظهارات دیروز گلبدین حکمتیار را سازنده خوانده اما گفته است که هنوز نیز برخی مسائل قابل تأمل می باشد. سرمقاله نویس نوشته است که حزب اسلامی نقش مهمی را در جنگ جاری نداشت اما می تواند بر فضای سیاسی افغانستان تأثیر گذار باشد. سرمقاله نویس گفته است از انجینیر حکمتیار توقع می رود تا برای تأمین صلح تلاش کند و طالبان را برای صلح با دولت افغانستان تشویق نماید.
و برخی از رسانه‌های جهان هم به آمدن گلبدین حکمتیار به افغانستان توجه کردند. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنیم که شماره از نشریه‌ها و روزنامه‌ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی در شماره‌های اخیر خود در مورد برگشت انجینیر حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به وطن مطالبی را به نشر رساندند. نشریه آنلاین کانادایی دیجیتال ژورنال می‌نویسد گلبدین حکمتیار بعد از 20 سال دوری از وطن دوباره در افغانستان ظاهر شد. نشریه به این سخنان آقای حکمتیار اشاره نموده که از گروه طالبان خواسته است اسلحه خود را به زمین بگذارند و با کاروان صلح همراه شوند. بنوشته این نشریه کانادایی رهبر حزب اسلامی طبق موافقت صلح به افغانستان آمده است که سال گذشته هجری شمسی بعد از ماها مذاکرات بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به امضا رسید. حکمتیار در سخنرانی خود به مخالفین مسلح دیگر دولت خطاب نمود که به خاطر خدا از جنگ دست بکشند زیرا قربانی این جنگ صرف افغان ها می باشند. نشریه دیجیتال ژورنال می افزاید حکمتیار کسی است که در جنگ های داخلی دهه 1990 در کابل اشتراک داشت و در ذهن مردم تصویر خوب ندارد. روزنامه دیگر کانادایی گلوب اند میل نوشته است جنگ سالار سابق افغانستان گلبدین حکمتیار که حزب وی از سال 2001 به این سو بر علیه قوای نظامی امریکا می جنگید اکنون می گوید که در افغانستان خواهان صلح است. روزنامه می افزاید سازمان ملل متحد در ماه فوریه نام حکمتیار را از لیست تحریم ها بیرون کرد. در این لیست سیاه گروه دولت اسلامی داعش و سازمان القاعده شاملند. روزنامه هندوستانی اندیان اکسپرس در مورد دو بازیکن مشهور کرکت افغانستان محمد نبی ایساخیل و راشد خان ارمان مطلبی را به نشر رسانده است که قرار است در مورد آنها یک فیلم مستند ساخته شود. در آغاز این مطلب آمده است وزارت خارجه هندوستان تصمیم گرفته که در مورد دو بازیکن محبوب کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی فیلم مستند بسازد و در این مورد از داوطلبان پیشنهاداتی را هم به دست آورده است. این فیلم کرکت بازان افغان ستاره های در حال ظهور نام دارد. این فیلم به زبان انگلیسی خواهد بود که نسخه طولانی آن 10 دقیقه و نسخه های کوتاه آن 5 دقیقه و 2 دقیقه خواهند بود. مقامات هند به این روزنامه گفتند این فیلم برای تماشاچیان جهانی و محلی و دوستداران کرکت عرضه خواهد شد. موضوع فیلم این است که این دو ستاره کرکت افغان چگونه سیر صعودی خود را از تیم ملی افغانستان در سال 2017 به پلتفرم بین المللی آوردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر حمایت از اطفال در افغانستان میگویند تلفات غیر نظامیان به خصوص کودکان به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. مسئولین این نهادها با محکوم کردن افزایش 17% تلفات کودکان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در کشور میخواهند که محافظت غیر نظامیان به خصوص کودکان را در نظر گیرند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش 17% تلفات کودکان در این کشور میگوید کشته شدن اطفال در درگیری‌ها پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو زادی از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا در جریان منازعه قوانین بین‌المللی را به گونه جدی مراعات کنند.
خواست ما از دولت افغانستان است که از تمام حقوق بشری شهروندان این جامعه به خصوص اطفال و زنان به صورت همه‌جانبه پاسداری بکنند، چرا که وظیفه اساسی دولت افغانستان است و همچنان از تمام طرفین درگیر. خواست ما از وی است که قوانین جنگی یا قواعد جنگی و قوانین بشردوستانه بین‌المللی به صورت همه‌جانبه رعایت و تطبیق کنند، چرا که این قواعد بشردوستانه هیچ‌گاهی به طرفین درگیر اجازه نمی‌دهند که افراد ملکی را مورد هدف قرار بدهند.
مریم عطایی سخنگوی دفتر حمایه اطفال در افغانستان یا سیف ده چلدرن نیز با ابراز نگرانی از تلفات اطفال در این کشور میگوید که اگر به مسئولیت آنان توجه نشود افغانستان با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهد شد.
اگر واقعا حکومت افغانستان کوشش نکنه که این درگیری ها پایان پیدا کنه و گروه های مخالف با مثلا در افغانستان کوشش نکنن که اطفال مسئول نگه داشته شدن، ما با یک فاجعه بسیار کلان روبرو خواهد شدیم. ما بیشتر از کودکار از خود دادیم، کودکایی که آینده از مملکت است. شما دیگه منتظر یا امیدوار به آینده که این تفلا آینده از مملکت است نباشه.
خانم عطایی افزود که اطفال همواره قربانی جنگ در افغانستان بوده و از جوانب مختلف آسیب دیدند که به گفته وی قابل قبول نمی باشد. این در حال است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در 3 ماه اول سال 2017 میلادی 715 فرد ملکی کشته و 1466 تن دیگر در این کشور زخمی شده اند، که از این جمله 735 آن طفل می باشند که 210 کشته و 525 آن زخمی شده اند. به اساس معلومات دفتر حمایه اطفال در افغانستان، این رقم در مقایسه با 3 ماه اخیر سال گذشته که در آن حدود 200 طفل کشته و در حدود 500 زخمی شده بود، افزایش 17% تلفات اطفال در 3 ماه سال جاری را نشان می دهد. درگیری ها، انفجار ها، حملات انتحاری و گروهی با عنوان عوامل اصلی تلفات ملکی به خصوص اطفال در افغانستان خوانده شده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که به نیروهای امنیتی افغان گفته شده تا در جریان درگیری با مخالفین مسلح متوجه افراد ملکی باشند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در این مورد میگوید
این مخالفین دولت افغانستان اینا در مابین مردم در کشلاق، در دیهات و در جاهایی که مردم عام هستند اونجا موضی میگیرن، اونا را به صفت سپر استعمال میکنن یا انتحار میکنن یا مثلا مین میمانن، اینا باعث تلفات ملکی میشن. ما کاملا مخالف عزیزیم و بسیار زیاد کوششم میکنیم که در افغانستان به هر شکلی که باشه جلوی تلفات ملکی گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. با افزایش مراکز صحی و قابله ها در ولایت بغلان، میزان مرگ و میر مادران در این ولایت کاهش یافته است. مسئولان میگویند تلاش دارند تا با عرضه خدمات بهتر صحی کاهش قابل ملاحظه را در مرگ و میر اطفال و مادرانشان به میان آورند. بشیر احمد غزالی در مورد از بغلان جزئیات میدهد.
تلفات زنان باردار و نوزادان در بغلان یکی از سنگین ترین دردهایی هست که از زمانهای قدیم تا حال مردم زیادی را در این ولایت داغدار و پریشان کرده است و اکنون نیز با آنکه پیشرفت‌های زیادی برای کاهش آن صورت گرفته هنوز این درد دوام دارد و سالانه جان چندین تن از زنان را در ولایت بغلان می‌گیرد و این به دلیل دوری از مراکز صحی، خودداری از رفتن نزد دکتران و ولادت‌ها توسط دایه‌های محل که مورد تایید کارکنان امور صحی نیستند میباشد. دکتر محب الله محب رئیس صحت عامه ولایت بغلان در گفتگوی با رادیو آزادی می‌گوید و اما حالا که مراکز صحی و قابله‌ها زیاد و مردم خود راضی بردن زنان باردارشان به شفاخانه ها شده اند، مرگ و میر مادران نیز کاهش یافته است. او هرچند ارقام دقیقی از مرگ و میر مادران در بغلان و کاهش یا افزایش آن را روشن نساخت، ولی گفت در سطح کشور از جمله بغلان کاهش چشمگیری در این زمینه رونما شده است.
سروی که در سطح افغانستان شده بود و نتایج با ما شریک شده بود، او در حدود 1600 مادری که فوت میکرد در 100,000 ولادت زنده بود که خوشبختانه با سروی فعلا به 1295 کاهش یافته.
رئیس صحت عامه ولایت بغلان افزود یکی از عوامل مرگ و میر مادران در بغلان کمبود مراکز صحی و قابله ها بودند که حالا برطرف شده اند و انتظار می رود تا سالهای آینده تلفات زنان باردار به حد اقل کاهش بیابد.
کاملا از نگاه داشتن قابله و یا پرسنل زنانه 100% مشبوع هستیم، هیچ نوع مشکل نداره.
بنا به گفته آقای محب در ولایت بغلان بیش از 70 مرکز صحی وجود دارد و 85% مردم زیر پوشش خدمات صحی معیاری قرار دارند، و اما با این همه هنوز مناطق زیادی وجود دارند که مردمان آن دسترسی آسان به مراکز صحی ندارند و ولادت های پیچیده در آن همه سال زنان و نوزادان زیادی را به کام مرگ می کشاند. از جمله برخی مناطق دوردست ولسوالی تالابرفک که مردمان آن می گویند
قریجاتی هستند که بیشتر از 30-40 کیلومتر بالاتر اونا از سرک از مرکز ولسوالی فاصله دارند که واقعا وا در انتقال مریضشان در انتقال مواد اولیه مشکلات بسیار زیاد دارند.
ما مشکل اینجا داریم به خاطر راه چیز خام است، مریض ما که مثلا کو پایان میشه 12 ساعت 8 ساعت 2 ساعت منزل میکنه، بالاخره مریض ما مثلا تداعی نمیشه میرم در سر ما بلوخری میکشه او نفس دارم میبره.
آنها که سرک ندارند و از کلینیک هم ساعتها دور هستند میگویند سرک یا کلینیک اگر یکی از اینها را داشته باشند شاید تلفات مادران باردار کم شود، ولی از اینکه هیچ کدامشان را ندارند همه سالا نه تنها زنان دارای ولادت‌های پیچیده بلکه مریض‌های عاجلشان را نیز از دست می‌دهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
یک تیم 4 نفری از بایسکل سواران فدراسیون بایسکل رانی ولایت هرات می خواهد مسیر این ولایت و مشهد را به هدف انتقال پیام صلح و دوستی میان مردم دو کشور رکاب زند. این ورزشکاران نزدیک به 400 کیلومتر را از مرکز شهر هرات تا شهر مشهد ایران طی خواهند کرد. آنان می گویند هزینه این سفر را ورزشکاران متقبل شده و دولت هیچ کمک را در این بخش به آنها نکرده است. شاپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
واژه صلح که سالهاست مردم افغانستان آرزوی آن را در سر می پرورانند. این بار یک گروه 4 نفری از بازیکنان تیم منتخب باسکلرانی ولایت هرات به خاطر انتقال پیام صلح و دوستی سفرشان را از هرات به سوی شهر مشهد ایران آغاز کردند. این ورزشکاران به خاطر رسیدن به این هدف باید 374 کیلومتر را رکاب بزنند. محمد صدیق جامی معاون فدراسیون باسکلرانی هرات این موضوع را برای مردم دو کشور مهم توصیف می کند.
هدف سفر به جمهوری اسلامی ایران رساندن پیام صلح و دوستی دو ملت افغانستان و ایران هست که ما امیدواریم انشاءالله این سفر به وجه حسن به پایان برسانیم و این مسیر را طی کنیم و انشاءالله مال خیر به کشور مراجعت کنیم.
ورزشکاران میگویند بیشتر مصارف این سفر از هزینه شخصیشان پرداخت می شود و آمریت ورزشی در این مورد آنان را همکاری نکرده است. در چند دهه اخیر رسانه ها در کشورهای مختلف خارجی بیشتر تصاویر جنگ و خشونت از افغانستان را به نشر رساندند، اما تیم 4 نفری از باسکل سواران هراتی میگویند در پهلوی انتقال پیام صلح کوشش خواهند کرد تا دیدگاه منفی مردم نسبت به وضعیت افغانستان را تغییر دهند.
کشور ما یک کشور جنگ زده، چون به زیادتر رسانه‌های خارجی معلوم میشه که تصویرای را همش از بدبختی و دربدری و جنگ و اینا نشون میدن. ما این پیام صلح برسونیم که به افغانستان همه چیز است، ورزش هست، محیط خوب هست، نیت ما همینه.
امیدوار بزنیم که ما همین تصفرهایی که مثلا ما عامل پیام صلحیم به ایران میریم، بتونیم ما به قندهار بریم، بتونیم به کابل بریم، بتونیم به بودقیس و مزار بریم. به واسطه رشد باسکردنی ما از این تقبل شدیم که از جیب خود و سفر انجام بدیم.
از سوی هم حمیدالله کبیر عامل ورزشی ولایت هرات چون این سفرها را برای گسترش روابط ورزشی میان دو کشور مهم میخواند. آقای کبیر نبود بودجه لازم برای رشد ورزشکاران در این ولایت را از مشکلات عمده در این اداره می داند.
تمام رویدادهای ورزشی که در ولایت ایراد در سطح افغانستان بر تنظیم میشه از طرف ریاست عمومی تربیت ورزش و از طرف اداره ورزش تنظیم میشه. اما مصارف از هم ما شما می دانیم که دولت اینقدر بودجه نداره که به نوع مصارف تمام مسابقات و تمام رویدادها و تمام آنچه که ورزشکاران انجام میدن پرداخت بکنه.
13 سال قبل فدراسیون باسکلرانی ولایت هرات در چوکات آمریت ورزشی به فعالیت آغاز کرد. در حال حاضر بیش از 150 ورزشکار در این رشته سرگرم ورزشند. مسئولان این رشته ورزشی در ولایت هرات میگویند در نظر دارند تا در آینده نزدیک سفرهای مشابه را به هدف انتقال پیام صلح به کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان نیز انجام بدهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو
آزادی. 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی مشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم در سرخط خبرهای این ساعت با نظیفه محبوبی باشید.
معاون دوم رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی با اشتراک در مراسم رسمی استقبال از گلبدین حکمتیار در شهر جلال آباد از طالبان خواستند به کشتار مردم پایان داده و به روند صلح بپیوندند. مقام های اروزگان می گویند دو تن از نیروهای امنیتی افغان در حمله های هوایی همین نیروها کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند طالبان بر ولسوالی دوشی این ولایت حمله کرده و شاهراه پل خمری کابل را برای ترافیک بستند. رئیس جمهور ایران از شهروندان کشورش خواسته تا به کسی در انتخابات رای بدهند که در ایران حاکمیت مطلق بیاورد. در نتیجه لغزش زمین در جنوب قرقیزستان حداقل 24 تن به شمول 9 کودک کشته شدند. با حکومت کیوبا میگوید در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی این کشور حداقل 8 تن کشته شدند. تمامی قربانیان این سانحه نیروهای دولتی بودند.
ساعت 11:32 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش داریم در مورد اعتراض ها در روسیه و سپس هم برنامه های هفتوار ما. معترضان در روسیه از رئیس جمهور این کشور خواستند که دیگر در انتخابات ریاست جمهوری خودش را نامزد نکند و پی کارش برود. سازمانده اصلی اعتراض‌های دیروز سازمان روسیه باز بود که توسط یک سرمایه‌دار پیشین آن کشور پایه‌گذاری شده است. مصطفی صدیقی در گزارشش به این هم پرداخته که پلیس روسیه با معترضان چگونه برخورد کرده است.
پلیس روسیه ده‌ها تن را در چندین شهر این کشور بازداشت کرده است. تظاهر کنندگان با پیوستن به یک کمپاین اعتراضی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور اشتراک نکند. یک باشنده مسکو دیروز خطاب به پوتین چنین گفت: قدرت دولتی باید قابل تعویض باشد، قانون اساسی نباید نقض شود و مردم خواهان زندگی بهترند نه بدتر. زندگی ما در دوران ریاست جمهوری شما ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین خرابتر شد. سه روز پیش از اعتراض‌های دیروز شنبه در روسیه، مقام‌های این کشور برای ممنوع ساختن فعالیت‌های سازمان به نام روسیه باز که از سازمان دهندگان اصلی اعتراضات ضد پوتین است، اقدام کردند. سازمان روسیه باز توسط میخائیل خودورکوفسکی تأسیس شده است. خودورکوفسکی که قبلا یک تاجر بزرگ نفت در روسیه بود، راه اندازی این تظاهرات را یک کامیابی خوانده است. او در نوار تصویری که در یوتیوب منتشر شده گفته است مردم مطابق قانون عمل کردند و کاملا حق داشتند که خواسته هایشان را در روز رخصتیشان به ساختمان های اداری ریاست جمهوری بیاورند. مقام‌های روسیه اما کمپاین اعتراضی را غیر مجاز خوانده و گفتند که پلیس با اشتراک کنندگان آن برخورد خواهد کرد. سازمان دهندگان تظاهرات گفتند که کمپاین اعتراضی قرار بود در 32 شهر روسیه انجام شود و اینکه مقام‌ها به راه اندازی تظاهرات در 11 شهر اجازه داده بودند. پوتین برای نخستین بار در سال 2000 رئیس جمهور روسیه شد و در حال حاضر سومین دوره ریاست جمهوری خود را می‌گذراند. او از سال 2008 تا 2012 صدر اعظم روسیه هم بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و با ما همراه هستید. سپاسگزار هستم. من جاوید نعیمی و همکارانم تا این دم در برنامه حاضر را. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد.
رهبران زن.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. آرزو قیاسی هستم، میزبان شما در برنامه رهبران زن. در برنامه این هفته سمیرا مسعود مهمان ماست. سمیرا مسعود دختر خانم باسن کم اما آرزوهای بزرگ که دوره تعلیمیش را با درجه عالی در لیسه الفتح کابل به پایان رسانیده و تحصیلات عالیش را به رشته دلخواهش که کامپیوتر ساینس می باشد در پوهنتون کابل به اتمام رسانیده است. وی که به تازگی سند فراغتش را به دست آورده است، در جریان تحصیل سفرهای خارجی و دستاوردهای مرتبط به رشته اش نیز داشته است. سمیرا مسعود میگوید که دوست دارد تا با کارهای نسبتاً دشوار و پیچیده روبرو شده و آن را حل کند. رشته سخن را با خانم مسعود با این سوال آغاز کرده ایم که به کدام هدف خواسته تا در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کند و در آینده چی برنامه‌های برای خدمت به ملت و کشورش دارد.
ما از اول ابتدا را بسیار امروی با وسایل تکنولوژی امروی اینا زیاد دلچسپی داشتم و بعد از زو که ما وقت انتخابات کنکور بوده، در اون حالت ما خبر شدم که یک پوانزه به نام کامپیوتر ساینس هم در کابل، لپنتون کابل موجود است. باز ما ایده در انتخابات خود گرفتم. وقتی کامیاب شدم در داخلی رشته رفتم، واقعا ما فهمیدم امورشتی دلخواه ما که ما میخواستم امورشتی را مادهش آمدیم و واقعا ما کوشش میکنم که چیزایی را بخوانم که به دیگرهای ذرا مشکل تر باشه و مخدا دو برسانم، چون همیشه مردم تا جایی که ما دیدیم کوشش میکنند که یک بخش یا یک رشته را بخوانند که برشان آسان معلوم میشن. ما به این فکر نبودم و فیلمان به این فکر نیستم. نخیلی وقتی که یک کسی میخواید در جای برسه، 4 سال از عمر خود سپری کنه، باید یک چیز را بخونه که او یک چیز باشه که از او به دیگران خیر رسانده بتونه. قسمی که من برشتی خود آمده، من فهمیدم که واقعا مردم ما بسیار ضرورت داره و ضرورتایشان از طریق از میرشته به بسیار خوبی حل شده میتونه.
خب شما گفتین که فعلا مردم ما به این رشته ضرورت داره و مشکلاتشان میشه از این رشته حل بشه. میشه موازی بسازین که کدام مشکلات و چی گونه میشه که توسط این رشته شما حل بشه و شما بتونین کاری بکنین به جامعیتان، به مردمتان؟
از طریق این رشته که کامپیوتر ساینس است، بسیاری از مشکلات مردم ما حل میشه. به طور مثال من میتونم یک مثالش به شما بگویم. یکی از صفی های ما در پانتون، اونا یکی از اپلیکیشن را دیولوب کردن یا ساختن که از طریق از او خوندهی به مردم بسیار سهولت میشه. هر کس که میخواهیم در یک جای کدام واقع خدای نخواسته یک واقع میشه و به خون ضرورت باشه، از او طریق اپلیکیشن میتونن که کسایی که دادخواه هستن که خون بتن، از او طریق میشه پیدا شده و بسیار خوب درخواست خود از طریق از این اپلیکیشن پخش کردن میتونن. و همچنان یک اپلیکیشن، یک وبسایت دیگه که دوستای ما سرش کار کردن و جور کردن، وبسایت آنلاین شاپینگ است که آنلاین خریداری میکنند. از طریق از این وبسایت میشه مشکلات چون از لحاظ فرهنگی ما مشکلات ما بسیاری جای ها قسمی است که خانمای ما از خانه بر خریداری برآمده نمیتونند، باید در خانه باشند و اونا میتونند که از طریق همین وبسایت ما و اپلیکیشنی که جور شده بتونند با آسانی خریداری خود کنه. یک مشکل میکنه و مشکل دیگه را مثلا ما میشه به طور مثال یک وبسایت را بگیم که خود ما پروژکت امسال ما بوده در پانتون یک وبسایت است که از دو طریق میتونن خانم ها به بسیار سهولت کاریابی برشان کارهایی که پیدا میشه از طریق میتونن بخواد اپلای کنن کارها را پیدا کنن و همچنان میتونن ترنینگ ها را ببینن. مثلا خانم ها را ما بسیار دیدیم در بخش سافت سکل بسیار مشکل دارن. سافت سکل مثلا که در اینترویو برن باید چه قسم گپ بزنن، چه قسم سی وی خود جور کنن، چه قسم کمیونیکیشن کنن، یعنی برای دیگرها چه قسم گپ بزنن. و در وبسایت تمام سهولت ها به زبان خودشان است و کتابایی را که ما میفهمیم که به فایده خانم ها است در وبسایت میتونن پیدا کنن و از او استفاده کنن. یعنی از طریق کمپیوتر ساینس، از طریق سافت ویر انجینیرینگ و این بخش های کمپیوتر ساینس ما میتونیم بسیاری از مشکلات را بسیار آسانی حل کنیم.
بسیار خوب گفتین که یکی از کارهای بوده که شما در جریان تحصیلتان انجام دادین، البته این سافت ویر که شما آماده ساختید.
بله آخریش که یک وبسایت است به خاطر کاریابی بر خانم ها. بله
بسیار خوب. فعلا مردم میتونه که از این وبسایتتان یا سافت ویرتان استفاده بکنه و یا هم کردن مؤثر تمام شده؟
فعلا چون ما را دیولپ کردیم و با استادای ما اونا در امتحان کردن دیدن که هیچ مشکل نداره، اما مشکل در این بخش است که ما باید یک کس را پیدا کنیم که اونا مثلا ما را حمایت کنن، امرای ما باشن، چون ایده که ما هاست کنیم یا مردم استفاده کنن بعض کارهای دیگر را ضرورت داره. کور ما فعلا چون نو فارغ هم شدیم به توانایی تنهایی خود کار از عده ما خارج نیست، ما فعلا در کوشش ازی هستیم کس دیگر امرای ما کمک کنه، امرای ما را حمایت کنه که باز ما را به خدمت مردم بگذاریم که از اونا استفاده کنن.
بسیار خوب.
از تکنیکی یعنی خلاص شده.
خب سمیرا مسعود، شما گفتین که در مکتب اول نمره و درجه عالی فارغ شدین و بعدا در انتخاب دومتان در پوهنتون کامیاب شدین و اوجا موفقانه درس‌هایتان را به پایان رساندین. میشه بگوین که در این راستا کیها با شما همکاری داشته و فامیل چقدر توجه کرده به درستان و تحصیلتان تا شما تانستین بسیار به خوبی تحصیلتان را پیش ببرین و برنامه های هم به آینده داشته باشین؟
بیشک هر کسی که به یک جای میرسه خصوصا خانما اونا حتما حمایت فامیلشان هم رایش نمیشه، چون بدون حمایت فامیل کار کردن نمیتونیم. در اول قدم اول خب فامیل ما روی ما بسیار هم کار بودن و برادرای ما، خواهر ما، پدر جان ما، مادر جان ما بسیار هم روی ما همکاری کردن.
خب خانم سمیرا مسعود، میشه بگوین که در جریان تحصیل چی کارایی را انجام دادین و چی کاری کردین که او را منعیس دستاورد شما پیشتن حفظ دارین؟
در جریان تحصیل اولین باره که از زندگی در مکتب می باشیم و خارج می شیم و یک محیط کلانتر می ریم پوهنتون و اولین کاری که ما سال اول پوهنتون رفتم با محیط پوهنتون آشنا شدم و دوستای بسیار خوب پیدا کردم، از اونا بسیار چیزا آموختم و بعدا استادای خود با استادای خود بسیار یک رابطه دوستانه خوب داشتیم. بالاخره در سال سوم پوهنتون ما به ما یک اسکالرشیپ آمد از طرف سفارت امریکا بوده و ما به 5 هفته به کشور امریکا رفتم در پوهنتون به نام کانساس یونیورسیتی. در اونجا وومن لیدرشیپ یا رهبریت خانم ها را خواندم و این یک دوباره وقتی که ما بسیاری اشخاص ما را میگفتند که مثلا تو میتونی که در موجه باشی اگر نبیایی یا هیچ مشکل نیست، ولی ما گفتم نه، ما باید پس برم به وطنم، چیزایی که ما در اینجا آموختیم باید به خانمای دیگه که ضرورت دارن باید به اونا برسانم و اونا را آگاه بسازم که شرایط زندگی این مردم چه قسمت از شما باید چه قسمت باشه. و دوباره به افغانستان آمدم، امروی دوستای خود یک جا شدم. در بخش پانزده خود ما یک کلب از دخترها را 25 دختر هستیم در خود پوهنتون و همیشه با هم میتینگ ها می داشته باشیم، روزایی که وقت پیدا میشه با هم میبینیم درباره مشکلات گپ میزنیم و میگیم چی راه حل پیدا کنیم. مثلا یک راه حل یک مشکل پیدا کردیم که خریداری خانم ما و بخاطر اینکه امنیت خوب نیست خریداری مشکلات داره، ما گفتیم یک وبسایت جور کنیم در بخش خریداری و باز دیدیم که خانمایی را که چی مشکلات میتونن وظیفه پیدا کردن نمیتونن. وقتی که مشکل وظیفه دارن گفتیم برای اونها فرصت کاری باید پیدا شه، برای اونها یک وبسایت طرح کردیم. در آخر سال تحصیلی ما یک سفر داشتم به کشور ژاپن و اون سفر ما خاص به خاطر از می وبسایت ما بود که به خاطر پیدا کردن فرصت های کاری برای خانما که در اون سفر ما امرو با اتحادیه کارگران ژاپن هم ملاقات کردم، اونا را دیدم که اونا از کدام سطح به کدام سطح خود رسوندن. اگر شما متوجه باشین بعد از اینکه بمب اتم سر کشور ژاپن دوبار امتحان شد دیگه بخیر امید خودمون رو باید از دست میدادن، به خاطر که بسیار یک فاجعه کلان بود. اما نه، اونا از نیروی کاری خود استفاده کردن، خود به جای رساندن که حال در بین کشورهای هستن که در حال امرو با کشورهای دیگر در رقابت هستن از برکت از این نیروی کاریشان. و اگر در کشور ما توجه کنن، مردم اتحاد کنن و از نیرویی که در وجود خودشان است استفاده کنن، این کشور آباد میشه. اگر در غیر از او ما صرف فکر مادهی باشه که دیگرها باید با ما یک کار کنن و ما را به یک جای برسانن، ما به جای تا امروز معلوم میبینیم که نرسیدیم و نمیرسیم. پس باید بالای همدیگه، بالای خود تکیه داشته باشیم و نه بالای دیگران.
خانم سمیرا، برنامه‌تان در آینده چی است؟ چی برنامه‌ها، چی پلان‌ها دارین که شما باید به مردم و به جامعه‌تان چی کارهایی را انجام بدین؟
با آینده اول پلان من است که تا جایی که من درس خوندم باید از او استفاده کنم، چرا که میگن علم بی عمل مثل درخت بی ثمر است. و تا جایی که فعلا کارهای را که ما کردیم می‌خوایم کوره ادامه بدم و اونا را در نقطه پایان برسانم. و همچنان فعلا ما 25 دختری را که گفتم تا 15 کمپیوتر ساینس هم روی ما هستن، ما با هم یک جای شده میخواییم که یک اتحادی از خانمها را بسازیم و در این اتحادی هم میخواییم که خانمهای دیگه که در بخش تکنولوژی هستن اونا را با خود داشته باشیم و یک کار را کنیم که تداب از این را میخواییم که در افغانستان بگذاریم که بعد از این خانمهایی که میان در بخش تکنولوژی اونا یک کس داشته باشن، یک اتحادیه، یک ارگان داشته باشه که از اونا حمایت کنه. و می خواهیم که ایره به یک جای برسانیم که داینده خیرش به تمام افغانستان برسه.
بسیار خوب، موفق باشین. میشه بگوین که خوشایندترین خاطره ای که در زندگی دارین چی بوده؟
خوشایندترین لحظه بر من لحظه است که ما از پوانتون فارغ شده بودیم و محفل فراغت ما بود و تمام فامیلای ما در محفل فراغت ما بودن، استادای ما بودن و ما با بسیار جرأت رفتم و گپ زدم، صحبت کردم در استیج و از استادای خود، از فامیل خود، از دوستای خود تشکری کردم و مو احساس را که من دیپلم خود گرفتم با بسیار افتخارانه. و واقعا شما شرایط افغانستان هم میبینین که چه قسم رفتن به یک جای چقدر جنجال داره. و در این شرایط ما تانستیم که دیپلم خود به موفقیت بگیریم، یکی از بهترین خوشی برای ما بود.
و پیامتون به او دخترایی که میخواین تحصیل بکنن، میخواین که مثل شما موفق باشن، مثل شما بتونن آرزوهای کلان در آینده داشته باشن، و به او فامیلایی که اونا دخترایشون حمایت نمیکنن، حق تحصیلشون ازشون میگیرن، پیامتون به اینا چی است؟
بیشک او فامیلایی که دخترای خود به تحصیل نمیبرن باید یک گپ بفهمن که یک دختر کس یک مادر است و مادر کسی است که در آینده او طفل خود تربیت میده. حتی که خانمی که تحصیل نکرده باشه، علم نداشته باشه، او از او چه توقع میره که او طفل خود چه قسم تربیت بده؟ اگه اینا میخواین که یک کشور پیشرفته ما داشته باشیم، یک کشور داشته باشیم که از لحاظ علمی مساوی بالا باشن، باید بسیاری بسیاری توجه خود، زیادتر توجه خود بالای دخترای خود بکنن، دخترای خود اجازه بدن که اونا به مکتب برن، درس بخونن. قسمی که یک حدیث هم هست، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک مادر یا پدر سه دختر خود بسیار خوب تربیت و تا اونا را به ثمر برسانه، به ثمر به این معنی است که اونا را یک چیز بسازه که اونا داینده
یک بخور جامعه باشن،
به درد بخور جامعه باشن. پس اگر به این سطح اونا را برسانه، خداوند جل جلاله به اونا وعده بهشت کرده. پس این بسیار یک بخش مهم از علم و مقتن بالای زن و مرد فرض است. باید کوشش کنند که دخترای خود بانند، از حق خود خبر شوند، دین اسلام حق جامعه را به دخترها دادند، به خانم ها داده. اگه اونا برن تحصیل کنن و از حق خود با خبر شوند، اتمن کارهای را خود کردن که سبا روز باعث افتخار فامیلشان خود بود.
سلامت باشین خانم سمیرا مسعود. وقت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. تشکر از حضورتان و برنامه ما.
تشکر از شما.
رهبران زن،
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است فصل زیبای بهار با تراوت سبزه و چهچه پرندگان برایتان دلپذیر باشد. می دانید نگهداری کدام پرنده در خانه ها زیادتر رواج دارد و مردم چرا علاقه مند آنند؟
یک شاین دارم در خانه کلان که شد با سودا می کن
کوکز بشتاب شوق ماست از ازار رو گرسه تا دلک سلک کوکز
کوکز بسیار دوست داشت کل اگیزه بخانه جرد انسده.
در این برنامه در مورد بعض از پرنده هایی که افغان ها به حساب شوق در خانه نگهداری می کنند حرف هایی داریم و در این میان نزد عده‌ای از مردم در مورد بعض از پرنده ها باورهای نیز وجود دارد. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
با کل قوت پیمان برخیز با آمد با بلبل گل خوش کن با بلبل گل خوش کن.
نگهداری پرنده در سراسر افغانستان نزد عده‌ای از مردم از گذشته‌ها به این سو رواج دارد که شمار پرنده شکاری یا پرنده های خواننده و یا هم پرنده های جنگی و غیره را تربیت و پرورش می دهند. عده این کار را از روی شوق و عده برای مخارج زندگی خود نگهداری می کنند. گفته می شود در افغانستان انواع پرنده های خانگی موجود است که به اصطلاح پربازان از آن نسل گیری نموده و به فروش می رسانند. حاجی خدا دوست یکی از دکانداران سابقه دار پروانه سوم که سالها پرنده تربیت کرده و آن را به فروش رسانیده است، در مصاحبه با ما از انواع پرنده های خانگی نام می برد. بیایید مصاحبه کوتاهی وی را با هم بشنویم.
میشه بر ما بگویی که پرندایی که مردم در خانه نگهداری میکنه کدام پرنده؟
پرندای کنری نگهداری میکنه مردم، کوب نگهداری میکنه مردم، مینلی گلسر نگهداری میکنه، سیره نگهداری میکنه، دیگر رقم رقم پرنده هست.
شما پرنده را از کجا میارین؟
ما پرنده را همینجا فارم ستاره مردم چیچه گیری میکنه و از خارج هم بیه، طرف پاکستان هم بیه.
و خود چقدر وقت شده کمی کسب پرنده کنید؟
35 سال شد که این کارا میکنم.
خود دمی 35 سال نسل گیری میکنید؟
آه پرنده... نسل گیری میکنم، مادم پیره و روسیه و چیزا نسل گیری میکنم.
پرندایی که بر شکار است او کدام پرنده است؟
بر شکار کوک است.
پرندایی که مردم نگاه میکنه به خاطر گوشت میخواین باز کلان تا استفاده
بودن را میکنه پرنده گذاری میکنه کلان شد بازی را میکنه.
دیگه قیمت پرندایی که خواننده است چند است؟
هر رقم از 10,000 است، 15,000 است، 40,000 است، 50,000 است، خندری است، خاندنی و نخاندنی است، خوب است. از 40,000 تا 50,000 هم است، توفی است، 20,000 تا 25,000 است، گبزدنی گب میزنه.
زنده باش.
گفته می شود سالها پیش در زمان سلاطین قدیم بعض پرنده ها مهمان قصرها و زینت بخش آنها بودند. مانند پرنده شاهین که یک پرنده شکاری است. ولی در چند سال اخیر مجدداً افراد زیاد شروع به نگهداری این پرنده در خانه نیست کردند. خانم بوبانی باشنده شهر کابل می گوید پرنده شاهین را در خانه برای فروش پرورش می دهد. وی در مورد این پرنده چنین معلومات می دهد.
یک شاهین دارم در خانه، گوشت برش میتم نگاه میکنم، قفس جور نکردم، اموت را آزاده برش صبحی گوشت میدم، شب گوشت میدم، ام خام ام پخته، هر وقت که خودم غذا خوردم او رو میتیم برش دیگه هم دمی هر گوشه خانه اموت را آزاد است. پس کسی که بیگانه باشه دستایش هم نور میزنه دیگه خیلی وحشیانه. در اولی اگه بانیم مثلا ممکنه که فرار کنم بازال در خانه داریم در مر گوشه خانه همون شب که همونج بانیم تا صبح همونجه هست ما او رو نگاه کردیم بر فعلا چوچه هست و کلان که شد با سودا میکنم رنگش موشی است. پرش قیچی میکنم با دستم میگیرم گوشتم دمتانش میکنم دیگه خیلی چیز است دیگه لذت بخش.
خانم بوبانی میگوید با آنکه برخی پرنده ها سرم نمی رود، ولی باشه که یکی از پرنده های قیمتی است، آن را هم نگهداری می کنم.
باشه نگاه کردیم، ما دو لک سه لک قیمتش است. باشه را قسمی در دام گرفتیم، یک ما دو ما نگاه کردیم، باز مریض شدیم، دیگه فروختیمش. دیگه کفتر هم نگاه کردیم، خیلی داشتیم، خیلی داشتیم کفتر. بازم برای ما راست نمود سوداکت. امالی هم که ما در خانه هستم، پرنده را خیلی زیاد خوش دارم.
باید یادآور شد کبک یکی از پرنده هاییست که بیشتر افراد آن را دوست دارند و بعضی ها آن را به خاطر خواندن و شماره هم به منظور گوشت شیرینی که دارد تربیت نموده و ادعی نیز برای جنگ نگهداری می کنند و معمولا روی قفس کبک را با پارچه تکه می پوشانند. سمیر الله باشنده ولسوالی نهرین ولایت بغلان در مورد نگهداری انواع کبک و ارزش آن می گوید.
کیو کاز به حساب شاو خماس خسته میتیم بادام میتیم که به حساب 360 به حساب خانه نگاه کنم خوب است پاک است خسته به حساب اگر خسته ده اگر خلل دماغ سی میاد شو شو خوب است بارش کیو جنگی است کیو کس که 2300 کیو 2300 جنگ میکنه کیو جنگ میکنه 150000 میخوام اون کیو جنگ میکنه تو خوب دار است از 1000 و گرفته تا 2 لک 3 لک کیو کاز.
باید گفت نگهداری پرنده توجه میخواهد، اگر پرنده درست نگهداری و مراقبت نشود میمیرد. احمد گل باشنده شهر نو کابل میگوید بار کبک داشته است که از اثر بی‌توجهیش مرده است.
یک کب یک سال آورده بودیم، اما او رو خوب کلگی کتا دید ساز بسیلاتی بود. داشتن یک پرنده در خانه یک حیوان در خانه ضرور است. کب که بسیار دوست داشت کلگی در خانه، چون در خانه دیگه چیز نبود. بعد از او هر چون میدیم بسیار فربه شد، در ششه ما بسیار فربه شد، در خاندن اومد. باز یک رو دیم تصادفن از پیش ما دفته اومد جرد داشته دیگر دیگرهای ما کلگی دیگر خون شد. اون رو گرفته بود بیش کرد.
عبدالبصیر باشنده بغلان که به کابل آمده است میگوید کبک یا کوک پرنده سوچی است که صدای خواندن آن حشرات مضر را دور می کند. وای در مورد این پرنده به این باور است.
پرنده کوک با خوب چیز است، به خاطر خانه کسی نظر کار نمیکنه، دیگه کار نمیکنه. دیگه کوک خواننده است و با باز کسا رب داره و باز کسا که نظر میبینه او کو است. من تو به شوق علاقه خود نگاه کنم. حالا چند وقت شده که آمدیم مکتب کابل، باز به خیر بریم نگاه میکنم.
قابل ذکر است پرنده‌ای که خوب میخواند و خوش‌الحان است کنری نام دارد. انواع آن به نام‌های مختلف یاد می‌شود. جان آقا یکی از پرنده بازان شهر کابل در مورد انواع این پرنده می‌گوید.
دیگه کناری که خوبش صدایش است کناری میباشه و بلبل میباشه، این دو چیز صدای خوبش داره، قیمت بیشتر هم داره. 1000 است تا 1 لک، 1.5 لک، 2 لک این قیمتش است. تکه که به خاطر میگیرن مگه دق باشه، بازو که دق باشه باز بیشتر میخونه برشون خوش میکنن. فصل میعمل بهار نمی خوب است، این خوش میخونه بیشتر میخونه. باز بعد از این باز دیگه گرمی زیادتر شد، کوریز میشه در پارک شد، باز نمیخونه. خرم که شب شد اونم که سنورسای کرد یک مریض بده جور میشه، طبیعت آدم تازه میشه.
همان اندازه که نگهداری از یک پرنده می تواند لذت بخش باشد، به همان میزان هم باید به بهداشت نگهداری از پرنده و سلامت صاحب آن اهمیت داد. برخی بیماری های مشترک بین انسان ها و پرندگان می تواند خطرناک باشد و به همین دلیل لازم است صاحبان پرندگان ضمن آگاهی از این بیماری ها تدابیر پیشگیرانه ای را به کار ببندند. فرهاد دکتر وترنر کلینیک حیوانات کوچک افغان در شهر نو کابل برای کسانی که پرنده نگهداری می کنند از نگاه صحی چنین توصیه می کند.
پرنده بابی که خصوصا در خانه نگاه می کنند، پرنده باب زینتی، بعضن پرنده های دیگه که هستن نگاه می کنند. خصوصا در شهر کابل یک کمی خوب شده معلومات ها. بعض کسا البته می آیند کلینیک خاطر ضد حشرات یا انتیپارازیت، بعضن دواها را می برند و توصیه ما بر از اونا توصیه است که باید از اونا را خوبتر نگهداری کنند. هم دوای ضد حشرات ضرورت دارند، واکسین ضرورت دارند و دوارمنگ یا دوای کرم ضرورت دارند و از این باب می دارند که اونا در کلینیک مراجعه کنند و یک قسم پودر کوپکس میگن که بی بوی است برای پرنده با خصوصا استفاده میشه، از اونا میتونن استفاده کنن و قیمت از اونا مبلغش 50 افغانی است، خیلی زیاد هم نیست. و دیگر میتونن هم شکل اسپری استفاده کنن و هم شکلی که در آب بندازن و پرنده رو همراه از او بشن. واکسین های دیگه که مثلا ربیس است که این باید از در تمام حیوانات باید از این تطبیق شد.
آقای ساقب عامر باغ و شکابل میگوید پرنده ها را در خانه نگهداری نکنید. این که چرا از وای بشنوید.
اول خود تقاضای ما اینمی است که نسلای 500 و چند نوع پرنده افغانستانی که ما ریکارد داریم، این نوعیت اینا تثبیت شدن در افغانستان و اکثریت از اونا نسلشان رو به انقراض است. خواهش ما اینمی است از مردم ما که اینا رو نگهداری نکنین در خانه. اینا به طبیعت هستن و ایجاد باقیوش های از خاطر اینمی است که مردم بیاد اینجا بشناسیش در اونجا کمک بکنه. اکثر مردم پرنده ها را مثل خراس، مثل کوگ نگهداری میکنن، باز اونا را جنگ مندازن. این خلاف اصول انسانی هم هست که ما این ترحم نداریم بالای حیوانات. بسیار قید ساختن، بسیار در قفسای مثلا 50 سانتی یا 60 سانتی اون را نگهداری میکنن که حداقل یک بال زده هم نمیتونه. خواهش ما اینمی است که شما کوشش کنین حیوانات وحشی، پرنده های وحشی را نگیرین، مثل باز و باشه و کلمرغ و یا که اینا بسیار مهم است رولشان، و کوشش کنین که حتی حیوانات پرنده های خرد هم نگهداری نکنین در خانه خود. اینا همین پرنده های خرد خطرناک نیستن مثل پرنده های وحشی ماوری، میتونن اونا چشم کور بکنن، میتونن حمله بکنن سر اطفال و پرنده های وحشی.
ناگفته نماند که نگهداری پرنده در محلات بیشتر رایج است، ولی در شهرها نسبت به محیط تنگ و یا مصروفیت هایی که با تکنولوژی به میان آمده کمتر گردیده است و بهتر این خواهد بود بگذاریم پرنده همان طور که محیط باز را دوست دارد از قفس رها باشد.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.